صبح شنبه 23 مرداد 1395 خورشیدی. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من هم سپیده بهنام.
سلام، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در این مجله صبحگاهی یک ساعت همراه ما باشید.
شهر منبج در شمال سوریه از تصرف گروه خلافت اسلامی خارج شد.
رهبر داعش پاکستان و افغانستان کشته شده است.
ایران و ترکیه همکاری‌های خود را برای حل بحران سوریه افزایش می‌دهند.
منابع کرد از آزادسازی کامل شهر منبج در شمال سوریه از تصرف نیروهای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در روز جمعه خبر دادند. شیرزاده یزیدی نماینده کردستان سوریه در کردستان عراق در گفتگو با رادیو فردا خبر آزادی منبج را تایید کرد. عملیات آزادسازی این شهر توسط شورای نظامی منبج، نیروهای سوریه دموکراتیک و ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش در حال انجام بوده است. گروه حکومت اسلامی از 2 سال پیش این شهر را به تصرف خود درآورده بود. در 2 ماه گذشته این شهر شاهد درگیری‌های شدیدی بوده است.
مقام‌های دفاعی آمریکا تایید کردند که رهبر گروه خلافت اسلامی پاکستان و افغانستان حدود 3 هفته پیش با حمله پهپاد آمریکا کشته شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، حافظ سعید خان در منطقه کوت در استان ننگرهار افغانستان کشته شده است. پس از آنکه سال گذشته بخشی از طالبان پاکستان با داعش همپیمان شد، حافظ سعید خان به عنوان رئیس استان خراسان انتخاب شد. این حمله 6 ماه پس از کشته شدن عبدالرؤوف خادم، فرد شماره 2 داعش در افغانستان انجام گرفته است.
وزیران امور خارجه ایران و ترکیه روز جمعه متحد شدند تا برای حل و فصل بحران سوریه همکاری میان دو کشور را افزایش دهند. همچنین در نشست خبری پس از دیدار این وزیران، مولود چاوشاوغلو از تصمیم ترکیه در خرید گاز طبیعی بیشتر از ایران خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در آنکارا به سر می‌برد، در یک نشست خبری مشترک با مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که تهران از دولت ترکیه در برابر کودتای نظامی ماه گذشته حمایت می‌کند. ایران و روسیه از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه‌اند، حالان که ترکیه همراه با متحدان غربی و عربی خود از شورشیان سوریه در نبرد با ارتش این کشور حمایت می‌کند.
احمد علم‌الهدا نماینده آیت الله خامنه ای در خراسان رضوی در واکنش به انتشار انتقادهای صریح آیت الله منتظری از اعدام‌های سال 67 انتشار این سخنان را گستاخانه توصیف کرده و خواستار برخورد قاطع با احمد منتظری پسر آیت الله منتظری شده است. سایت آیت الله منتظری روز سه‌شنبه فایل صوتی سخنان او در دیدار با کمیته 4 نفره تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان 67 را منتشر کرد که حاوی انتقادهای صریح قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی از روند اعدام ها بود. احمد علم‌الهدا در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از احمد منتظری خواستار آن شد که دستگاه های اجرایی و قضایی با موضوع انتشار سخنان آیت الله منتظری برخورد قاطع کنند.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که ماه گذشته میلادی بیش از 25,000 مهاجر وارد ایتالیا شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 12% افزایش داشته است. فرونتکس که زیرمجموعه اتحادیه اروپا در امور مرزی است، روز جمعه اعلام کرد بیشتر این مهاجران از طریق دریای مدیترانه و از شمال آفریقا وارد ایتالیا شدند و اکثر آنها اتباع کشورهای نیجریه و اریتره هستند. این نهاد همچنین وضعیت قایق‌های مورد استفاده از سوی قاچاقچیان انسان را بسیار بد توصیف کرد. به دلیل بسته بودن مرزها از سوی فرانسه و سوئیس، بسیاری از این مهاجران در ایتالیا ماندند.
در در ادامه بازی‌های المپیک تابستانی 2016 در ریو دو ژانیروی برزیل، امروز و تنها در ساعتی پیش کاروان ایران موفق شد نخستین مدال المپیک امسال را به دست آورد. کیانوش رستمی وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم ایران با ثبت رکورد 396 کیلوگرم توانست عنوان قهرمانی المپیک و نخستین مدال طلای ایران را در المپیک امسال به دست آورد. با کسب این مدال شمار مدال‌های طلای المپیک ایران به 16 عدد رسید. مهدی رستم‌پور اینجا در استودیو همراه ما. سلام مهدی، خوش اومدید.
سلام سفیده، همچنین بینندگان محترم، خصوصا علاقه‌مندان ورزش.
خب مهدی، کیانوش رستمی چطور اول شد؟
خیلی شب شگفت انگیزی بود. رقابت ایجاد شد. وزنه‌بردار چینی تیان تائو قبلا یه بار کیانوش رستمی رو در حالی شکست داد که 9 کیلو عقب افتاده بود و حساسیت‌های مسابقه اضافه می‌کرد. در کنارش وزنه‌بردار قزاقستانی هم بود که با رکورد بالایی به مسابقه اومده بود. وزنه‌بردار چینی دو بار انداخت، در آستانه حذف شدن قرار گرفت در یک ضرب. همین ماجرا در دو ضرب هم تکرار شد، او دو بار انداخت، ولی با وجودی که 4 بار وزنه رو انداخته بود، شرایط طوری شد که برای حرکت آخر کیانوش رستمی چینی قهرمان بود اگر کیانوش 217 کیلو رو نمیزد. اما خب با وجودی که به نظر میرسید دیگه فشار مسابقه او رو خسته کرده، تحلیل رفته، با این اوصاف اومد روی تخته و این وزنه رو بالای سر برد و مدال طلای المپیک رو به دست آورد که خب بزرگترین افتخاریه که ورزشکار میتونه در عرصه میادین ورزشی برای خودش رقم بزنه.
خب پیشینه کیانوش چی هست که تونست قهرمان المپیک 2016 بشه؟
یه مسیر خیلی عجیبی رو کیانوش رستمی طی کرد. یعنی مثلا کار به جایی رسیده بود در اختلافات داخلی وزنه‌برداری که سرمربی تیم ملی، سرمربی سابق، به کیانوش رستمی گفته بود موهاتو باید از ته بتراشی تا اجازه داشته باشی بیای به اردو تیم ملی، به کسی که مدال جهانی داشته در وزنه‌برداری، قهرمان دنیا بوده. از دل چنین مشکلاتی کیانوش رستمی میاد تمرینات خودش رو تنهایی برگزار میکنه و برای همین المپیک هم سرمربی تیم ملی کنار کیانوش نبود، توی تماشاچیان نشسته بود. طبق درخواست کیانوش رستمی که من خودم تنهایی تمرین کردم، تمرکز بهتری دارم اگه تنها بخوام وزنه بزنم، و همین کارم انجام داد. و درست یا غلط که این شیوه به هر حال سرمربی باشه یا نباشه، او بهترین نتیجه رو به دست آورد. از این بابت دیگه نمیشه انتقادی بهش وارد آورد و تونست روی سکوی شماره یک المپیک بیسته.
خب وزنه برداری ایران باز هم شانس کسب مدال طلا رو داره ظاهرا.
سهراب مرادی بعد از کیانوش او به روی تخته خواهد اومد، کسی که فراز و نشیب زیادی رو سپری کرده. میگن که سفیده، یه ورزشکار اگر در اوج آمادگی باشه و خوب باشه شانس هم براش میاد. چه اتفاقی برای سهراب مرادی افتاده؟ روسیه به خاطر دوپینگ محرومه، انتقام زایروف از آذربایجان محروم، وینکوف بلاروس محروم، دو تا وزنه بردار خوب قزاقستانی محروم شدن. از این طرف وقتی به ریو دو ژانیرو رسیده، برای محکمکاری دو برادر لهستانی زیلینسکی ها که یکشون قهرمان المپیک، اونها هم محروم شدن تو همین دهکده بازی ها. و سهراب مرادی تنها کاری که باید بکنه اینه که رکوردهای خودش رو تکرار کنه، در اون صورت با اختلاف حتی چشمگیری به مراتب راحت‌تر از کیانوش رستمی هم میتونه روی سکوی شماره یک المپیک بیسته، در حالی که نه مدال جهانی داره نه مدال المپیک. اما همه اون بدبیاری‌ها و اتفاقات تلخی که در گذشته از جمله المپیک لندن برای سهراب مرادی افتاده رو میتونه با یه نشانه طلا به طور کامل جبران کنه.
مهدی رستم‌پور، ممنون که اینجا در استودیو همراه ما بودی. منابع کرد عصر جمعه از آزادسازی کامل شهر منبج در شمال سوریه از تصرف شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش خبر دادند. بر پایه آخرین اطلاعات، نیروهای داعش با صدها خودرو از منطقه فرار کردند و گفته می شود شماری از ساکنان شهر را برای استفاده به عنوان سپر انسانی با خود بردند. کیان معنوی گزارش می دهد.
خبر آزادسازی شهر منبج را ائتلاف موسوم به نیروهای سوریه دموکراتیک و شورای نظامی منبج، دو گروه عمده که در عملیات آزادسازی منبج با پشتیبانی هوایی ائتلاف شرکت داشتند، ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه رسما اعلام کردند. نماینده کردستان سوریه در اقلیم کردستان عراق شیرزاد یزیدی در این باره به رادیو فردا گفت:
نیروهای سوریه دموکراتیک و شورای نظامی منبج آزادسازی این شهر را اعلام کردند. نیروهای داعش با 500 خودرو فرار کردند و تعدادی از مردم را به عنوان سپر انسانی با خود بردند.
از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در مورد ساختار ائتلاف درگیر با داعش در منبج پرسیدیم.
این ائتلافی که شکل گرفته خود واحدهای حمایت از خلق کرد هست که البته ترکیه با اونها مشکل داره، چون اونها رو بخشی از حزب کارگران کردستان ترکیه هم پیکاکا میدونه و بخشی از اونها چند گروه کوچیک عرب هست، عرب سنی هستن. گروه های شیعه در این ائتلاف حضور ندارن و حمایت ائتلاف بین‌الملل از اونها باعث شده که اینها در منطقه خودشون باشن و عملیات انجام بدن، اگرچه بخشی از اونها به ویژه کردهاشون در بعضی از منطقه دیگه عملیات انجام میدن که باعث اعتراض بعضی از گروه‌های مخالف حکومت سوریه شده، چون دیدیم که در مناطق دیگه‌ای در استان حلب همین واحدهای حمایت از خلق کرد درگیر شدند با طرف‌های دیگری از گروه‌های مخالف حکومت اسد.
اما نیروهای داعش از منبج به کجا عقب نشینی کردند؟ ایلیا جزائری:
دقیقاً داعش به منطقه جرابلس عقب نشینی کرده، شهرکی هست در نزدیکی شهر منبج. این شهر هم مهم هست و همچنان داعش میتونه از این شهر به منبج حمله بکنه، البته اگر نیروی بیشتری بتونه جذب کنه به شهر، چرا که بسیار تضعیف شده و از دست دادن منبج باعث میشه که مسیر ارتباطیش با عرقه، یا بهتر بگم تنها خط امدادی برای داعش به سمت عرقه، از مرزهای ترکیه بسته بشه، شهر مهمی رو از دست داده. ولی عملیات ایذای خودش رو همونطور که تو روزهای گذشته ادامه داده ادامه خواهد داد. ممکنه عملیات انتحاری باشن، به روستاهای اطراف رو سعی کنه دوباره تصرف کنه. در گزارش هم اومده که غیر نظامی با خودش برده، از همین غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه، به علاوه غیر نظامیانی که در شهرک جرابلس حضور دارن.
حوزان افرینی از مسئولان سازمان حقوق بشر موسوم به هاوار که در مناطق کردنشین سوریه فعالیت میکند، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که اکثر این غیر نظامیان آزاد شدند.
امروز 2500 تن از دست داعش آزاد شدند، اما شماری که گفته می شود اکثر آنها مسیحی هستند را شبه نظامیان با خود بردند.
ایلیا جزائری در مورد چشمانداز احتمالی وضعیت توانایی و آرایش جنگی داعش پس از شکست در منبج میگوید:
با از دست دادن منبج به طور حتم زمینه بیشتر داره فراهم میشه برای عملیات عرقه. کم کم عرقه داره محاصره میشه از همه طرف ها. وقتی محاصره بشه عملیات به کم کم شروع میشه، به ویژه اینکه بعضی از کشورهای دیگه پیوستن به جنگ با داعش در عرقه. میتونیم از دانمارک نام ببریم که هفته گذشته برای اولین بار جنگنده هاش داعش رو در سوریه بمبارون کردن. توافقی که اخیرا بین ترکیه و روسیه شده و ترکیه متعهد شده به شکل فعالتری در جنگ علیه داعش شرکت کنه، همه اینها حلقه محاصره برگرده شبه نظامیان گروه داعش داره تنگتر میکنه.
در ماها و هفته های اخیر و در پی عملیات تروریستی در کشورهای فرانسه، بلژیک، بریتانیا و چند کشور دیگر، بر تعداد کشورهایی که وارد جنگ با داعش در قالب ائتلاف بین‌المللی شدند افزوده شده است.
به دنبال سفر روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به آنکارا پایتخت ترکیه، برخی تحلیلگران نشست وزرای خارجه ترکیه و ایران را همدلانه ارزیابی کرده و آن را آغاز تغییرات بنیادین در سیاست خارجه ترکیه دانستند. برای بررسی بیشتر این موضوع جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای روشندل، شما نتایج این نشست دیپلماتیک رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
این نشست دیپلماتیک که به نظر میرسه با چراغ سبز روسیه انجام شده، یعنی آقای ظریف وزیر خارجه ایران بعد از مذاکره با روسا به این نتیجه رسیده که سفری هم باید به آنکارا انجام بده، با آنکارا هم توافق کرده برای این سفر، بیشتر به یک جست دیپلماتیک قشنگ و همدلانه، حالا اصطلاح خوبیست که شما هم به کار بردید، به نظر میاد تا اینکه محتوای واقعی توافقی رو ما بتونیم درش ببینیم. من توافق عمده‌ای رو در داخل این نشست ندیدم، مگر اینکه بگیم در بعضی از کلیات یک توافقهای صورت گرفته، از جمله که آقای ظریف هم اشاره میکنه که در مورد تمامیت ارضی سوریه و اینکه مردم این کشور باید سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنن با ترکیه توافق دارن، که این همچنین تغییر و تعدیل عمده این نسبت به حرفای گذشته درش مشاهده نمیشه.
آقای روشندل، تا پیش از کودتای نافرجام اخیر ترکیه روابط دو کشور نوسان‌هایی داشت، حتی برخی به ائتلاف بین ترکیه، اسرائیل و عربستان سعودی اشاره می‌کردند. آیا همگرایی فعلی از یک تغییر در استراتژی درازمدت منطقه‌ای حکایت داره یا هدف‌های دیگری رو دنبال می‌کنه؟
ما باید به این قضیه نگاه بکنیم که ترکیه بعد از کودتا مشکلات زیادی داره، علی‌رغم کوتاهی کودتا، به خاطر حجم تصفیه‌هایی که صورت گرفته. ترکیه با مسائل بسیار زیادی در منطقه و در اروپا و در سطح جهانی مواجه هستش. به این دلیل ترک‌ها سعی می‌کنن که برنامه سفر خارجی در سطوح بالای سران کشورهای منطقه رو خیلی شلوغ نگه دارن، که نشون بدن که آب از آب تکون نخورده و ترکیه همچنان آرام هست و می‌تونه این نوع به اصطلاح تعادل و تعامل ها رو انجام بده. نوسانات در سیاست خارجی ترکیه همچنان ادامه خواهد داشت، شاید برای مدت هایی این کار رو ما شاهدش خواهیم بود، و البته بعضی چیزا هستش که ترکیه میتونه در موردش معامله بکنه با همسایگان، بخصوص سر قضیه نحوه مبارزه با داعش. یه تغییراتی در بعضی از تاکتیکا داره صورت میگیره، شاید هم یک مقداری ترکیه از این قضیه استفاده میکنه که بتونه روابط خودش رو با اروپا و آمریکا تعدیل بکنه.
آقای روشندل، حالا علاوه بر همدلی در مورد سرنوشت سوریه که پیشتر بهش اشاره کردین، به نظر میرسه که دو کشور ایران و ترکیه تونستن به مناقشه‌ای که در مورد قیمت گاز صادراتی ایران داشتن خاتمه بدن. شما نظرتون درباره چی هست؟
قطعاً چنین چیزی هست و این مناقشه ظاهراً خاتمه پیدا کرده و ظاهراً هم خیلی اهمیت اقتصادی مهمی نداره، شاید هم حتی یک باج سیاسی باشه برای اینکه در سایر موارد بتونن به توافق‌های برسن. به خصوص اگر نگاه بکنین در تاریخ 37 ساله اخیر، ایران همیشه به ترکیه نیاز داشته، به ترکیه در خیلی از مواقع روابط خوبی هم داشته. حالا برای اینکه اون روابط حفظ بشه برای ایران، اینکه از اون به اصطلاح مناقشه صرف نظر بکنه خیلی هزینه نداره. اما سایر مسائل که شما میبینید جنبه روبنهای قضیه هستش، اینکه ظریف در نماز جمعه در کنار اردوغان و نخست وزیر ترکیه قرار گرفته، اینها جنبه تبلیغاتی داره و هنوز نشون میده که توافق لازم در مورد سوریه به نحوه عمل کردن در سوریه به صورت همدلانه اونجا وجود نداره و بهش نرسیدن.
جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
خواهش.
مروری داریم بر سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. منابع کرد از آزادسازی کامل شهر منبج در شمال سوریه از تصرف نیروهای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در روز جمعه 22 مرداد خبر دادند. مقام‌های دفاعی آمریکا تایید کردند که رهبر گروه حکومت اسلامی پاکستان و افغانستان حدود 3 هفته پیش با حمله پهپاد آمریکا کشته شده است. وزیران امور خارجه ایران و ترکیه روز جمعه متحد شدند تا برای حل و فصل بحران سوریه همکاری میان دو کشور را افزایش دهند. نماینده آیت الله خامنه ای در خراسان رضوی در واکنش به انتشار انتقادهای صریح آیت الله منتظری از اعدام‌های 67 خواستار برخورد قاطع با احمد منتظری شده است. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که ماه گذشته میلادی بیش از 25,000 مهاجر وارد ایتالیا شدند، که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 12% افزایش داشته است. آتش سوزی مراتع شهرستان کنگاور که روز جمعه آغاز شده، تا کنون 250 هکتار از مراتع این منطقه را سوزانده است.
برای مروری بر روزنامه‌های چاپ امروز تهران، همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. خب آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های شرق و شهروند شروع کنیم که هر دو گزارش‌هایی دارن درباره اعمال محدودیت‌های تازه فرهنگی و اجتماعی. چی هست این محدودیت‌های تازه فرهنگی و اجتماعی؟
بله، روزنامه شرق امروز با تیتر اقدامات فرهنگی و سرهنگی برای حجاب نوشته که دادستان تهران و فرمانده نیروی انتظامی تهران همزمان در این یکی دو روز اظهاراتی داشتن. از جمله آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته که برخی از مقام‌های فرهنگی یا سیاسی کشور به جای اون که با بحث ماهواره یا نظائر اون برخورد کنن و بودجه در اختیار نهادهای مجری برخورد با این تکنولوژی ها قرار بدن یا با کسانی که مبارزه میکنن به گفته ایشون با حجاب با بر علیه بی‌حجابی در ایران، گفته که اینها تشویق میکنن مردم رو که از ماهواره استفاده کنن و به جای بودجه دادن هم گفتار درمانی میکنن. فرمانده نیروی انتظامی تهران حسین ساجدی‌نیا هم به نوشته روزنامه شرق گفته ما در یک سال گذشته 4400 مغازه رو به دلیل عرضه لباس های غیر متعارف یا اون چیزی که ایشون گفته که کمک میکنه به گسترش بدحجابی در ایران پلمپ کردیم. اما روزنامه شرق همزمان نوشته که آقای احمد علم‌الهدا که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی هست اعلام کرده که کسانی که کنسرت مایلن ببینن بهتره که مشهد رو ترک کنن برن جاهای دیگه. ایشون گفته برگزاری کنسرت در مشهد ممنوع هست و ما اجازه چنین کاری رو نخواهیم داد. روزنامه شهروند هم گزارشی در همین باره منتشر کرده، بخش دیگری از اظهارات آقای احمد علم‌الهدا رو برجسته کرده که ایشون در اون اظهارات گفته که مشهد شهر زیارتی هست نه شهر گردشگری.
خب چند روزی هست که انتشار فایل صوتی جلسه آیت الله منتظری با شماری از مقام‌های قضایی مجری اعدام‌های سال 1367 خبرساز شده و واکنش‌های گسترده‌ای را هم به دنبال داشته. روزنامه‌ها در این باره چه نوشتن؟
بله، واکنش هایی که به نوار صوتی آقای آیت الله منتظری و یعنی انتشار اون آغاز شده بود در خارج از ایران و در ایران امروز به صفحه اول روزنامه ها راه پیدا کرده. روزنامه صبح نوک یک روزنامه است نزدیک به اصولگرایان با تیتر نبش قبر منافقین یعنی مجاهدین خلق رو با عنوان منافقین یاد کرده، با صوت جنجالی گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که کانال تلگرامی و همچنین سایت رسمی آیت الله منتظری هفته گذشته اقدام به انتشار این فایل صوتی کرده که در اون آقای منتظری انتقادات تندی رو متوجه دستگاه قضایی در جریان اعدام‌های سال 67 و همچنین شخص آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی کرده و گفته که این اعدام‌ها یک جنایت هست. البته صبح نو برخی از واکنش‌های داخلی رو هم در این زمینه منتشر کرده. روزنامه اعتماد هم امروز دست کم واکنش دو روحانی که در گذشته در بیت رهبر جمهوری اسلامی بودند یا نزدیک به آقای خمینی بودند رو منتشر کرده. یکی از این دو آقای محمد موسوی بوجنوردی هست که عضو شورای عالی رضایی هم در اون زمان بوده و گفته که ایشون گفته که آقای احمد خمینی از پاکترین افراد در اون دوره بوده و انتصاب اون اعدام ها در اون فایل صوتی آیت الله منتظری به احمد خمینی درست نیست. آقای حسین موسوی تبریزی هم که در تا سال 63 دادستان کل کشور بوده گفته که اطلاعات غلطی در اختیار آیت الله منتظری قرار گرفته. روزنامه وطن امروز اظهارات علی خمینی نوی آیت الله خمینی رو منتشر کرده که ایشون گفته منافقین از داعش بدترم، اگر پدر بزرگ من یعنی آقای خمینی جلوی مجاهدین خلق وای نمیستاد و اونها رو اعدام نمیکرد نارامی ها در ایران همچنان ادامه داشت. و روزنامه جوان هم خواستار برخورد قضایی با احمد منتظری و خانواده آقای منتظری به خاطر انتشار این فایل صوتی شد.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
در بسیاری از کشورها جمعه روزی است که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع می شود. بردیا افشین امروز به سراغ تازه های موسیقی بریتانیا، یکی از بزرگترین بازارهای صنعت موسیقی رفته.
گروه قدیمی و پرطرفدار بونجاوی قرار 14 آلبوم استودیوییش رو پاییز امسال به بازار بده. آلبومی به اسم This House Is Not For Sale، این خانه فروشی نیست، در استقبال از انتشار این آلبوم، گروه بونجاوی دیروز تک آهنگی رو منتشر کرده که نام آلبوم از عنوان این قطعه گرفته شده. این مجموعه اولین آلبومی است از گروه بونجاوی که هیچ اثر و رد پایی در اون از ریچی سامبورا وجود نداره. آقای سامبورا گیتاریست، آهنگساز و پشتخون گروه بود که پس از 3 دهه چند سال پیش بونجاوی را ترک کرد. کورتینیرز از جمله فعالترین و موفقترین گروه‌های راک در عرصه موسیقی مستقل در دهه گذشته در انگلیس بوده. گروهی که تا به حال تونسته توجه افرادی خاص رو به خودش جلب کنه. کسی چون موریسی، هنرمند سرشناس از بنیانگذاران گروه جریانساز اسمیث، گروهی که دستی هم در فعالیت‌های خیرخواهانه داره. البته کورتینیرز به زودی پنجمین آلبومش رو منتشر می‌کنه، اثری به اسم Mapping the Rendezvous، مکانیابی قرار و مدارها. و دیروز کورتینیرز با انتشار یک تک آهنگ از این آلبوم به اسم The 17th یا 17th به استقبال انتشار آلبوم آتیش رفته. گرین دی از برجسته ترین چهره های موسیقی راک در 3 دهه اخیره و این گروه پاییز امسال 12th آلبوم استودیویش رو قرار منتشر کنه. آلبومی به اسم Revolution Radio، رادیوی انقلاب. و این گروه پانک راک آمریکایی با انتشار یک تک آهنگ به اسم Bang Bang خبر از انتشار این اثر داده، اثری که در آستانه آغاز 4th فعالیت گرین دی به نظر میاد. در آخر از کیت نش بشنویم، هنرمند جوان انگلیسی، خواننده، آهنگساز، نوازنده و گاهی هم هنرپیشه فیلم و سینما. 3 سالی بود که در عرصه موسیقی او چندان پرخبر نبود، اما دیروز این هنرمند 29 ساله تک آهنگی تازه رو منتشر کرده به اسم Good Summer، تابستان خوش. Stay wild and free, stay up until dawn.
به ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به اتاق رفتید.
با ما همچنان همراه باشید. بخش دوم این برنامه رو با مروری بر مهمترین خبرها تا این ساعت آغاز می‌کنیم.
شهر منبج در شمال سوریه از تصرف گروه خلافت اسلامی خارج شد.
رهبر داعش پاکستان و افغانستان 3 هفته پیش در حمله پهپاد آمریکا کشته شده است.
ایران و ترکیه همکاری‌های خود را برای حل بحران سوریه افزایش می‌دهند.
منابع کرد از آزادسازی کامل شهر منبج در شمال سوریه از تصرف نیروهای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در روز جمعه خبر دادند. شیرزاده یزیدی نماینده کردستان سوریه در کردستان عراق در گفتگو با رادیو فردا خبر آزادی منبج را تایید کرد. عملیات آزادسازی این شهر توسط شورای نظامی منبج، نیروهای سوریه دموکراتیک و ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش در حال انجام بوده است. گروه حکومت اسلامی از 2 سال پیش این شهر را به تصرف خود درآورده بود. در 2 ماه گذشته این شهر شاهد درگیری‌های شدیدی بوده است.
مقام‌های دفاعی آمریکا تایید کردند که رهبر گروه خلافت اسلامی پاکستان و افغانستان حدود 3 هفته پیش با حمله پهپاد آمریکا کشته شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، حافظ سعید خان در منطقه کوت در استان ننگرهار افغانستان کشته شده. پس از آنکه سال گذشته بخشی از طالبان پاکستان با داعش همپیمان شد، حافظ سعید خان به عنوان رئیس استان خراسان انتخاب شد. این حمله 6 ماه پس از کشته شدن عبدالرؤوف خادم، فرد شماره 2 داعش در افغانستان انجام گرفته است.
وزیران امور خارجه ایران و ترکیه روز جمعه متحد شدند تا برای حل و فصل بحران سوریه همکاری میان دو کشور را افزایش دهند. همچنین در نشست خبری پس از دیدار این وزیران، مولود چاوشاغلو از تصمیم ترکیه در خرید گاز طبیعی بیشتر از ایران خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در آنکارا به سر می‌برد، در یک نشست خبری مشترک با مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که تهران از دولت ترکیه در برابر کودتای نظامی ماه گذشته حمایت می‌کند. ایران و روسیه از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اند، حالان که ترکیه همراه با متحدان غربی و عربی خود از شورشیان سوریه در نبرد با ارتش این کشور حمایت می‌کند.
احمد علم الهدا نماینده آیت الله خامنه ای در خراسان رضوی در واکنش به انتشار انتقادهای صریح آیت الله منتظری از اعدام‌های 67 انتشار این سخنان را گستاخانه توصیف کرده و خواستار برخورد قاطع با احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری شده است. سایت آیت الله منتظری روز سه‌شنبه فایل صوتی سخنان او در دیدار با کمیته 4 نفره تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال 67 را منتشر کرد که حاوی انتقادهای صریح قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی از روند اعدام ها بود. احمد علم الهدا در خطبه های نماز جمعه ضمن انتقاد از احمد منتظری خواستار آن شد که دستگاه های اجرایی و قضایی با موضوع انتشار سخنان آیت الله منتظری برخورد قاطع کنند. منابع کرد عصر جمعه از آزادسازی کامل شهر منبج در شمال سوریه از تصرف شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش خبر دادند. بر پایه آخرین اطلاعات، نیروهای داعش با صدها خودرو از منطقه فرار کردند و گفته می شود شماری از ساکنان شهر را برای استفاده به عنوان سپر انسانی با خود بردند. کیان معنوی گزارش می دهد.
خبر آزادسازی شهر منبج را ائتلاف موسوم به نیروهای سوریه دموکراتیک و شورای نظامی منبج، دو گروه عمده که در عملیات آزادسازی منبج با پشتیبانی هوایی ائتلاف شرکت داشتند، ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه رسما اعلام کردند. نماینده کردستان سوریه در اقلیم کردستان عراق شیرزاد یزیدی در این باره به رادیو فردا گفت:
نیروهای سوریه دموکراتیک و شورای نظامی منبج آزادسازی این شهر را اعلام کردند. نیروهای داعش با 500 خودرو فرار کردند و تعدادی از مردم را به عنوان سپر انسانی با خود بردند.
از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در مورد ساختار ائتلاف درگیر با داعش در منبج پرسیدیم.
این ائتلافی که شکل گرفته خود واحدهای حمایت از خلق کرد هست که البته ترکیه با اونها مشکل داره، چون اونها رو بخشی از حزب کارگران کردستان ترکیه همون پیکاکا میدونه و بخشی از اونها چند گروه کوچیک عرب هست، عرب سنی هستن. گروه های شیعه در این ائتلاف حضور ندارن و حمایت ائتلاف بین‌الملل از اونها باعث شده که اینها در منطقه خودشون باشن و عملیات انجام بدن، اگرچه بخشی از اونها به ویژه کردهاشون در بعضی از منطقه دیگه عملیات انجام میدن که باعث اعتراض بعضی از گروه‌های مخالف حکومت سوریه شده، چون دیدیم که در مناطق دیگه در استان حلب همین واحدهای حمایت از خلق کرد درگیر شدن با طرف‌های دیگری از گروه‌های مخالف حکومت اسد.
اما نیروهای داعش از منبج به کجا عقب نشینی کردند؟ ایلیا جزائری:
دقیقاً داعش به منطقه جرابلس عقب نشینی کرده، شهرکی هست در نزدیکی شهر منبج. این شهر هم مهم هست و همچنان داعش میتونه از این شهر به منبج حمله بکنه، البته اگر نیروی بیشتری بتونه جذب کنه به شهر، چرا که بسیار تضعیف شده و از دست دادن منبج باعث میشه که مسیر ارتباطیش با عرقه، یا بهتر بگم تنها خط امدادی برای داعش به سمت عرقه، از مرزهای ترکیه بسته بشه، شهر مهمی رو از دست داده. ولی عملیات ایذای خودش رو همونطور که تو روزهای گذشته ادامه داده ادامه خواهد داد. ممکنه عملیات انتحاری باشن، روستاهای اطراف رو سعی کنه دوباره تصرف کنه. در گزارش هم اومده که غیر نظامی با خودش برده، از همین غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه، به علاوه غیر نظامیانی که در شهرک جرابلس حضور دارن.
حوزان افرینی از مسئولان سازمان حقوق بشر موسوم به هاوار که در مناطق کردنشین سوریه فعالیت میکند، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که اکثر این غیر نظامیان آزاد شدند.
امروز 2500 تن از دست داعش آزاد شدند، اما شماری که گفته می شود اکثر آنها مسیحی هستند را شبه نظامیان با خود بردند.
ایلیا جزائری در مورد چشمانداز احتمالی وضعیت توانایی و آرایش جنگی داعش پس از شکست در منبج میگوید:
با از دست دادن منبج به طور حتم زمینه بیشتر داره فراهم میشه برای عملیات عرقه. کم کم عرقه داره محاصره میشه از همه طرفا. وقتی محاصره بشه عملیات به کم کم شروع میشه، به ویژه اینکه بعضی از کشورهای دیگه پیوستن به جنگ با داعش در عرقه. میتونیم از دانمارک نام ببریم که هفته گذشته برای اولین بار جنگنده هاش داعش رو در سوریه بمبارون کردن. توافقی که اخیرا بین ترکیه و روسیه شده و ترکیه متعهد شده به شکل فعالتری در جنگ علیه داعش شرکت کنه، همه اینها حلقه محاصره بر گرد شبه نظامیان گروه داعش داره تنگتر میکنه.
در ماها و هفته های اخیر و در پی عملیات تروریستی در کشورهای فرانسه، بلژیک، بریتانیا و چند کشور دیگر، بر تعداد کشورهایی که وارد جنگ با داعش در قالب ائتلاف بین‌المللی شدند افزوده شده است.
فعالان محیط زیست میگویند تنها در 3 ماه گذشته 100 مورد آتش سوزی در جنگل‌های مریوان رخ داده است. هر سال با شروع فصل گرما ده‌ها هکتار از جنگل‌های زاگرس در غرب ایران به دلایل مختلف در آتش می‌سوزد. فعالان محیط زیست میگویند دولت آنطوری که باید این بحران را جدی نگرفته است. سامان رسول‌پور گزارش می‌دهد.
صدای نفس‌های فعالان محیط زیست. اینجا مریوان است، جایی که شعله‌های آتش اغلب روزها این جوانان را به جنگل‌ها می‌کشاند. منتقدان می‌گویند دولت آنطوری که باید در مهار آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس مشارکت نمی‌کند. دقیقاً به همین دلیل مردم خودشان برای دفع آتش‌سوزی وارد عمل شده‌اند، آن هم تنها با شاخ و برگ درختان و یا حد اکثر با بیل و شنکش. با این وجود ده‌ها هکتار از جنگل‌های زاگرس قبل از آن که کمکی برسد خاکستر می‌شوند و علاوه بر طبیعت زیبای این مناطق، حیوانات و جانداران زیادی هم قربانی می‌شوند. انجمن سبز چیا که یک نهاد زیست محیطی در استان کردستان است می‌گوید تا تنها از خرداد ماه امسال تا کنون 100 فقره آتش‌سوزی در مریوان رخ داده است که در بیشتر موارد اعضای خود این انجمن آن را دفع کردند. محمد دانش از اعضای هیئت مدیره انجمن سبزچیا در گفتگو با رادیو فردا از دامنه این آتش سوزی ها و دلایل وقوع آنها میگوید.
متاسفانه هر روز چند مورد آتش سوزی در مناطق مختلف زاگرس و بیشتر استان کردستان داریم. مناطق مریوان، پاوه و گاهن مناطق لیلاخ و کامیاران آتش سوزی های زیادی هستش، ولی مریوان و هورامانات بیشتر فوکوس دوی مناطق هستش. دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. مانورهای نظامی که انجام میشه متاسفانه خیلی وقتا باعث آتش زدن جنگل ها میشه. نقاط مرزی که در مرزهای کردستان، مرزهای ایران با اقلیم کردستان هست، خیلی وقتا اونجاها آتیش میگیره، به هر حال از این طرف میره خاک عراق یا اقلیم کردستان میره.
انجمن سبزچیا میگوید در سالهای اخیر جنگل‌های زیادی از بین رفتند. تنها در سال 1389 نزدیک به 900 مورد آتش سوزی در اطراف مریوان گزارش شده است و در این بین بیش از 35 هزار هکتار از زمین‌های مریوان و سرواباد در آتش سوخته است. با این وجود پرسش این است: دولت برای مقابله با این بحران عملاً چه کرده و چرا نتوانسته اوضاع را به خوبی مدیریت کند؟ محمد دانش:
نیروهای مردمی بیشترین نقش را در اطفاء حریق و کنترل آتش‌سوزی‌های کردستان دارند. متاسفانه مسئولین بنا به شرایط موجود و واقعی که هستش قضیه رو جدی نگرفتن، بحران رو اینو یه بحران نمیدونن، چرا که اگه بحران میدیدن در واقع همه نیروهای دولتی از مرتبط و غیر مرتبط باید درگیر این موضوع میشدن که متاسفانه نشدن. منابع طبیعی که مستقیم ترین اداره است که در این رابطه سر و کار داره، نیروهای خیلی کمی داره، امکانات خیلی کمی داره. جنگل‌های کردستان مناطق صعب العبور و کوهستانی هستش که وسایل و امکانات و تجهیزات خیلی بیشتر از این چیزا رو میخواد که متاسفانه نداره. منابع طبیعی و نه اراده‌ای برای تامین این تجهیزات وجود داره.
در همین لحظه شاید در گوشه‌ای از جنگل‌های زاگرس آتش به جان درختان افتاده است. اینجا مریوان است، جایی که درختان بلود نفس‌هایشان به شمار افتاده است. سامان رسول‌پور، رادیو فردا.
برای مروری بر روزنامه‌های چاپ امروز تهران، همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. خب آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های شرق و شهروند شروع کنیم که هر دو گزارش‌هایی دارن درباره اعمال محدودیت‌های تازه فرهنگی و اجتماعی. چی هست این محدودیت‌های تازه فرهنگی و اجتماعی؟
برای روزنامه شرق امروز با تیتر اقدامات فرهنگی و سرهنگی برای حجاب نوشته که دادستان تهران و فرمانده نیروی انتظامی تهران همزمان در این یکی دو روز اظهاراتی داشتن. از جمله آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته که برخی از مقام‌های فرهنگی یا سیاسی کشور به جای اون که با بحث ماهواره یا نظائر اون برخورد کنن و بودجه در اختیار نهادهای مجری برخورد با این تکنولوژی ها قرار بدن یا با کسانی که مبارزه میکنن به گفته ایشون با حجاب با بر علیه بی‌حجابی در ایران، گفته که اینها تشویق میکنن مردم رو که از ماهواره استفاده کنن و به جای بودجه دادن هم گفتار درمانی میکنن. فرمانده نیروی انتظامی تهران حسین ساجدی‌نیا هم به نوشته روزنامه شرق گفته ما در یک سال گذشته 4400 مغازه رو به دلیل عرضه لباس‌های غیر متعارف یا اون چیزی که ایشون گفته که کمک میکنه به گسترش بدحجابی در ایران پلمب کردیم. اما روزنامه شرق همزمان نوشته که آقای احمد علم‌الهدی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی هست، اعلام کرده که کسانی که کنسرت مایلن ببینن بهتره که مشهد رو ترک کنن برن جاهای دیگه. ایشون گفته برگزاری کنسرت در مشهد ممنوع هست و ما اجازه چنین کاری رو نخواهیم داد. روزنامه شهروند هم گزارشی در همین باره منتشر کرده، بخش دیگری از اظهارات آقای احمد علم الهدا رو برجسته کرده که ایشون در اون اظهارات گفته که مشهد شهر زیارتی هست نه شهر گردشگری.
خب چند روزی هست که انتشار فایل صوتی جلسه آیت الله منتظری با شماری از مقام‌های قضایی مجری اعدام‌های سال 1367 خبرساز شده و واکنش‌های گسترده‌ای را هم به دنبال داشته. روزنامه‌ها در این باره چه نوشتن؟
بله، واکنش هایی که به نوار صوتی آقای آیت الله منتظری و یعنی انتشار اون آغاز شده بود در خارج از ایران و در ایران امروز به صفحه اول روزنامه ها راه پیدا کرده. روزنامه صبح نوک یک روزنامه است نزدیک به اصولگرایان با تیتر نبش قبر منافقین یعنی مجاهدین خلق رو با عنوان منافقین یاد کرده، با صوت جنجالی گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که کانال تلگرامی و همچنین سایت رسمی آیت الله منتظری هفته گذشته اقدام به انتشار این فایل صوتی کرده که در اون آقای منتظری انتقادات تندی رو متوجه دستگاه قضایی در جریان اعدام‌های سال 67 و همچنین شخص آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی کرده و گفته که این اعدام‌ها یک جنایت هست. البته سوپنو برخی از واکنش‌های داخلی رو هم در این زمینه منتشر کرده. روزنامه اعتماد هم امروز دست کم واکنش دو روحانی که در گذشته در بیت رهبر جمهوری اسلامی بودند یا نزدیک به آقای خمینی بودند رو منتشر کرده. یکی از این دو آقای محمد موسوی بجنوردی هست که عضو شورای عالی رضایی هم در اون زمان بوده و گفته که ایشون گفته که آقای احمد خمینی از پاکترین افراد در اون دوره بوده و انتصاب اون اعدام ها در اون فایل صوتی آیت الله منتظری به احمد خمینی درست نیست. آقای حسین موسوی تبریزی هم که در تا سال 63 دادستان کل کشور بوده گفته که اطلاعات غلطی در اختیار آیت الله منتظری قرار گرفته. روزنامه وطن امروز اظهارات علی خمینی نوه آیت الله خمینی رو منتشر کرده که ایشون گفته منافقین از داعش بدترم و اگر پدر بزرگ من یعنی آقای خمینی جلوی مجاهدین خلق وای نمیستاد و اونها رو اعدام نمیکرد نارامی ها در ایران همچنان ادامه داشت. و روزنامه جوان هم خواستار برخورد قضایی با احمد منتظری و خانواده آقای منتظری به خاطر انتشار این فایل صوتی شد.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
خب تا فرصتی هست مروری کنیم وضعیت آب و هوای ایران رو در ساعات پیش رو. بنابر پیشبینی های هواشناسی امروز و همینطور فردا در ساعات بعد از ظهر بر میزان ابر در ارتفاعات البرز مرکزی و دامنه های جنوبی و مرکزی زاگرس افزوده میشه و در ارتفاعات البرز مرکزی شاهد بارش پراکنده خواهیم بود. امروز آسمان بیشتر نقاط ایران صاف هست اما در برخی شهرها از جمله اصفهان و بندرعباس غبار محلی خواهیم داشت. گرمترین شهر امروز اهواز هست با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد و سردترین شهر هم شهرکرد هست با حداقل دمای 9 درجه.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
مروری داریم بر سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. منابع کرد از آزادسازی کامل شهر منبج در شمال سوریه از تصرف نیروهای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در روز جمعه 22 مرداد خبر دادند. مقام‌های دفاعی آمریکا تایید کردند که رهبر گروه حکومت اسلامی پاکستان و افغانستان حدود 3 هفته پیش با حمله پهپاد آمریکا کشته شده است. وزیران امور خارجه ایران و ترکیه روز جمعه متحد شدند تا برای حل و فصل بحران سوریه همکاری میان دو کشور را افزایش دهند. نماینده آیت الله خامنه ای در خراسان رضوی در واکنش به انتشار فایل صوتی انتقادهای صریح آیت الله منتظری از اعدام‌های سال 67 انتشار این سخنان را گستاخانه توصیف کرده و خواستار برخورد قاطع با احمد منتظری پسر آیت الله منتظری شده است. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که ماه گذشته میلادی بیش از 25 هزار مهاجر وارد ایتالیا شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 12% افزایش داشته است.
آتش‌سوزی مراتع شهرستان کنگاور که روز جمعه آغاز شده تا کنون 250 هکتار از مراتع این منطقه را سوزانده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه بازی‌های المپیک تابستانی 2016 در ریو دو ژانیروی برزیل، امروز و تنها در ساعتی پیش کاروان ایران موفق شد نخستین مدال المپیک امسال را به دست آورد. کیانوش رستمی وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم ایران با ثبت رکورد 396 کیلوگرم توانست عنوان قهرمانی المپیک و نخستین مدال طلای ایران را در المپیک امسال به دست آورد. با کسب این مدال شمار مدال‌های طلای المپیک ایران به 16 عدد رسید. مهدی رستم‌پور اینجا در استودیو همراه ما. سلام مهدی، خوش اومدید.
سلام سپیده، همچنین بینندگان محترم، خصوصا علاقمندان ورزش.
خب مهدی، کیانوش رستمی چطور اول شد؟
خیلی شب شگفت انگیزی بود. رقابت ایجاد شد. وزنه‌بردار چینی تیان تائو قبلاً یه بار کیانوش رستمی رو در حالی شکست داد که 9 کیلو عقب افتاده بود و حساسیت‌های مسابقه اضافه می‌کرد. در کنارش وزنه‌بردار قزاقستانی هم بود که با رکورد بالایی به مسابقه اومده بود. وزنه‌بردار چینی دو بار انداخت، در آستانه حذف شدن قرار گرفت در یک ضرب. همین ماجرا در دو ضرب هم تکرار شد، او دو بار انداخت، ولی با وجودی که 4 بار وزنه رو انداخته بود، شرایط طوری شد که برای حرکت آخر کیانوش رستمی چینی قهرمان بود اگر کیانوش 217 کیلو رو نمیزد. اما خب با وجودی که به نظر میرسید دیگه فشار مسابقه او رو خسته کرده، تحلیل رفته، با این اوصاف اومد روی تخته و این وزنه رو بالای سر برد و مدال طلای المپیک رو به دست آورد که خب بزرگترین افتخاریه که ورزشکار میتونه در عرصه میادین ورزشی برای خودش رقم بزنه.
خب پیشینه کیانوش چی هست که تونست قهرمان المپیک 2016 بشه؟
یه مسیر خیلی عجیبی رو کیانوش رستمی طی کرد. یعنی مثلا کار به جایی رسیده بود در اختلافات داخلی وزنه‌برداری که سرمربی تیم ملی، سرمربی سابق، به کیانوش رستمی گفته بود موهاتو باید از ته بتراشی تا اجازه داشته باشی بیای بردوی تیم ملی، به کسی که مدال جهانی داشته در وزنه‌برداری، قهرمان دنیا بوده. از دل چنین مشکلاتی کیانوش رستمی میاد تمرینات خودشو تنهایی برگزار میکنه و برای همین المپیک هم سرمربی تیم ملی کنار کیانوش نبود، توی تماشاچی ها نشسته بود. طبق درخواست کیانوش رستمی که من خودم تنهایی تمرین کردم، تمرکز بهتری دارم اگه تنها بخوام وزنه بزنم، و همین کارم انجام داد. و درست یا غلط که این شیوه به هر حال سرمربی باشه یا نباشه، او بهترین نتیجه رو به دست آورد. از این بابت دیگه نمیشه انتقادی بهش وارد آورد و تونست روی سکوی شماره یک المپیک بیسته.
خب وزنه برداری ایران باز هم شانس کسب مدال طلا رو داره ظاهرا.
سهراب مرادی بعد از کیانوش او به روی تخته خواهد اومد، کسی که فراز و نشیب زیادی رو سپری کرده. میگن که سپیده، یه ورزشکار اگر در اوج آمادگی باشه و خوب باشه شانس هم براش میاد. چه اتفاقی برای سهراب مرادی افتاده؟ روسیه به خاطر دوپینگ محرومه، انتقام زایروف از آذربایجان محروم، وینکوف بلاروس محروم، دوتا وزنه بردار خوب قزاقستانی محروم شدن. از این طرف وقتی به ریو دو ژانیرو رسیده، برای محکمکاری دو برادر لهستانی زیلینسکی ها که یکشون قهرمان المپیکه، اونا هم محروم شدن تو همین دهکده بازی ها. و سهراب مرادی تنها کاری که باید بکنه اینه که رکوردهای خودش رو تکرار کنه، در اون صورت با اختلاف حتی چشمگیری به مراتب راحت‌تر از کیانوش رستمی هم میتونه روی سکوی شماره یک المپیک بیسته، در حالی که نه مدال جهانی داره نه مدال المپیک. اما همه اون بدبیاری‌ها و اتفاقات تلخی که در گذشته از جمله المپیک لندن برای سهراب مرادی افتاده رو میتونه با یه نشانه طلا به طور کامل جبران کنه.
مهدی رستم‌پور، ممنون که اینجا در استودیو همراه ما بودی. خب بریم گشتی بزنیم در دنیای موسیقی در گزارش بردیا افشی.
گروه قدیمی و پرطرفدار بونجاوی قرار 14 آلبوم استودیویش رو پاییز امسال به بازار بده. آلبومی به اسم This House Is Not For Sale، این خانه فروشی نیست. در استقبال از انتشار این آلبوم، گروه بونجاوی دیروز تک آهنگی رو منتشر کرده که نام آلبوم از عنوان این قطعه گرفته شده. این مجموعه اولین آلبومی است از گروه بونجاوی که هیچ اثر و رد پایی در اون از ریچی سامبورا وجود نداره. آقای سامبورا گیتاریست، آهنگساز و پشتخون گروه بود که پس از 3 دهه چند سال پیش بونجاوی را ترک کرد. کورتینیرز از جمله فعالترین و موفقترین گروه‌های راک در عرصه موسیقی مستقل در دهه گذشته در انگلیس بوده. گروهی که تا به حال تونسته توجه افرادی خاص رو به خودش جلب کنه. کسی چون موریسی، هنرمند سرشناس از بنیانگذاران گروه جریانساز اسمیث، گروهی که دستی هم در فعالیت‌های خیرخواهانه داره. البته کورتینیرز به زودی 5 آلبومش رو منتشر می‌کنه، اثری به اسم Mapping the Rendezvous، مکانیابی قرار و مدارها. و دیروز کورتینیرز با انتشار یک تک آهنگ از این آلبوم به اسم The 17th یا 17th به استقبال انتشار آلبوم آتیش رفته. گرین دی از برجسته ترین چهره های موسیقی راک در 3 دهه اخیره و این گروه پاییز امسال 12th آلبوم استودیویش رو قرار منتشر کنه. آلبومی به اسم Revolution Radio، رادیوی انقلاب. و این گروه پانک راک آمریکایی با انتشار یک تک آهنگ به اسم Bang Bang خبر از انتشار این اثر داده، اثری که در آستانه آغاز 4th فعالیت گرین دی به بازار میاد. در آخر از کیت نش بشنویم، هنرمند جوان انگلیسی، خواننده، آهنگساز، نوازنده و گاهی هم هنرپیشه فیلم و سینما. 3 سالی بود که در عرصه موسیقی او چندان پرخبر نبود، اما دیروز این هنرمند 29 ساله تک آهنگی تازه رو منتشر کرده به اسم Good Summer، تابستان خوش.
پایان صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
من نازآفرین میرزا خلیلی تا لحظات دیگه با سرخط تازه ترین خبرها همچنان همراه شما خواهم بود.
اما من سپیده بهرام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.